بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. جمعی از آیون درباره مضیقه جا شکایت داشتن، ما مرتب مشغولیم بلکه یه جای بهتر از اینجا انشاءالله پیدا کنیم و رفع مشکل بشه. غرض مرتب در فکرش هستیم و مشغولیم، حالا بعدا اطلاع میدم خدمت. بحث ما، اجازه بفرمایید، و اما بحثی که داشتیم درباره این بود که اگر از یک طرف اکراه باشد و از طرف دیگر اکراه نباشد، مثلا زن مکره باشه و مرد مکره نباشد، در اینجا آیا این ولدی که متولد میشه، اگر فرزند ولدی متولد شد، ملحق به کیست؟ گفتیم در اون جنبه که مکره نبوده و زنا بوده، زنا سبب الحاق ولد نمیشه. چرا؟ برای اینکه این فرزند از نظر اسلام قانونی نیست، فرزند نامشروعه. فرزند نامشروع احکام نداره، اما در مورد مرعه که فرضمون این است، این مشمول حکم زنا نیست، حد نداره، چرا فرزند ملحق نشه؟ مگر اصل اولیه ما الحاق نبوده؟ این اصل کجا منقلب شده؟ در اون جایی که زنا باش، حرام باش، در اون جایی که شبهه است یا ملحق به شبهه است، اصل اولیه منقلب نشده و احکام فرزند که عرفاً بار می شود، شرعاً هم باید بار بشه. تنها چیزی که استثناء هست در ولد و زنا، مسئله حرمت نکاهه. ولد زنا با ولد مشروع از نظر آثار نکاح هیچ فرق نمی کنه، و حتی از نظر محرمیت. خب اگر بنتی از زنا بود نسبت به این پدر، حرام است نکاحش، نگاهش هم میتونه بکنه چون محرمش هست، دخترش هست، منتها نامشروعه. نامشروعه احکام دیگر شرع بر اون بار نمیشه، اما احکام محرمیت و نامحرمیت، احکام نکاح، اینها بار میشه. حتی نسبت به بقیه اقوام و بستگانم، عموها، داییها، خاله، عمه، بنات الاخ، بنات الاخت، همه این احکام بار میشه دیگه. میگن کی حمایت از این بکنه؟ بیت المال حمایت میکنه. مسئله اگر انفاق، یعنی اگر واقعا ولد و زنا من طرف این شد و هیچ کدام مسئول نیست که از او حمایت بکند، در اینجا بیت المال رو گذاشتن. یک کودک یتیم رو، یتیم الابوین بود، کی حمایت میکنه؟ هر کی کودک یتیم رو حمایت میکنه، این فرزند نامشروع رو هم حمایت میکنه. حالا بگذاریم، اجازه بفرمایید. تا به اینجا معلوم شد که الحاق هست. دلیل الحاق هم همان قوانین مربوط به شبهه هست که سبب الحاق در جمیع جهات فرزند می شود، و اینجا مصداق شبهه است یا ملحق به شبهه است. چیزی که میخواییم اضافه کنیم فعلا این است که بعضی ها به یه روایت هم در اینجا استدلال کردن. محرمیت همون احکام نکاح دیگه، خیال میکنن بین احکام محرمیت و احکام نکاح جداست. خب وقت احکام نکاح جاری میشه چون دخترشه، دخترش اون محرم دیگه، احکام محرمیت با احکام نکاح از هم اصلا جدا نمیتونه باشه. چرا نکاحش حرامه؟ چون دختره، دخترم محرمه. حالا اجازه بده این چک و چک نداره، جایی بحث نداره، بریم اون جایی که نیاز به بحث داره. اینجا رو بحث نفرمایید. و اما روایتی که بعضی در اینجا استدلال کردن، این روایت مرحوم شیخ در شیخ طوسی در کتاب امالیش نقل کرده. حالا ببینیم آیا میتونیم در وسائل اینها، ما که در وسائل هنوز پیدا نکردیم، شاید پیدا بشه. امالی شیخ طوسی جلد دوم صفحه 287، جلد دوم صفحه 287 روایتی است که یحیی بن العلا قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما ترافی رجلن تزوج امبعتن، مردی ازدواج کرد با زنی، فمکثت معه سنه، اون زن با این مرد یک سال بود، ثم غابت عنه، زنه غایب شد، به قول ما سرشو زیر آب کرد و رفت، فتزوجت زوجن آخر، این زن رفت ازدواج مجددی کرد، فمکثت معه سنه، باز یه سال با دومی بود، ثم غابت عنه، باز سرش زیر آب کرد و پنهان شد، ثم تزوجت آخر، سراغ سومی رفت. خلاصه هر سال نو یک زوج نو، ثم ان الثالث اولادها، سومی ایلادش کرد، نمیدانست دیگه، مرد بیخبر، خیال کرد ازدواج میکنه با مرئی که به اصطلاح خلیه است، بیزوجه. قال امام حکمش این طور بیان فرمود، طور جمع اون مرئی حکمش رجمه، طور جمع، لأن الاول احسنها، زوج اول احسنها، اینو محسنه کرد، بنابراین بعدن که با علم آگاهی به زوج اول رفت سراغ زوج دوم و سوم، این زنای محسنه بوده و چون زنای محسنه بوده است باید چیز باشه. البته این غابت رو باید غابتی باشه که در بلد باشه یا نزدیک بلد باشه، چون اگر در یه شهر دور دستی باشه محسنه نیست. باز در بعضی از دادگاه ها، من اینها رو در لاولای بحث ها میگم، این جریان واقع شده بود، زن و مردی، یه زن شوهردار مثلا با یه مرد بیگانه، یا مرد زندار با یه زن بیگانه، اینا با هم قرار گذاشتند و اینا ساکن تهران بودن مثلا، فرار کردند بندر عباس، در اونجا فرض کنید زنایی واقع شد، بعضی ها رفته بودن در این فکر، شاید اول هم یه همچی حکمی صادر شده بود که بعد متوجه شدن اونهایی که آگاه تر بودند و جلوشو گرفتن، گفته بودن خب این زن شوهردار دیگه، یا این مرد زندار بوده و زنای مستنه است، پس حکم اعدامه. در حالی که اگر زنا در اون شهر دور دست واقع شده باشه محسنه نیست، چون باید زوج و زوجه در اختیار هم باشن، اگر در اختیار هم نباشند چی میشه؟ غیر محسنه میشود. بنابراین فرار کنن به یه شهر دور دست عمدن باشه، ما تابع عدله هستیم، ادله میگوید چین این است. اینا باید در اون موقع محسن بودن. این است که صبح و شام یغدو و یروح داره، یعنی صبح و شام در اختیارش باشد، دور ازش نباشه. ببینید چقدر باریکه، با یک کم و زیاد حکم رج میشه، حکم اعدام میشه، فرق میکنه. بنابراین غابتی هم که در اینجا هست باید غابتی باشه که دور از بلد نباشه تا حکم محسنه برش جاری بشه. اون زنای با عنف یه چیز دیگریه، زنای با عنف در بلد هم باشه حکم اعدامه. ما غیر عنف میگیم. و هم کنار آمدن با توافق و ترازی هم فرار کردن، با توافق و ترازی هم فرار کردن. حالا دیگه حالا اونش رو باید جزئیات شبهات، ببینید شبهات مستقیش جلو نیارید، میرسیم انشاءالله. محسن میرسیم، الاحسان انقریب انشاءالله میرسیم، هیچ فاصله چندانی ازش نداریم. خب فرمود ترجم لأن الاول احسنها قلت، و شاهد اینجاست، فما طرفی ولدها، این هم بحث ماست، یه طرف شبهه یه طرف زنا. قلت و فما طرفی ولدها، قال ينصب الى ابیه، نسبت به پدر داده میشه، ينصب الى ابیه. قلت و ما تلعب یرسه القلام، پدر فوت کرد، ما تلعب یرسه القلام، قال نه، مرس میبره، فرزند قانونی اونه. این همه چیزش این ما نحنفیه، با این تفاوت که اونجا جهله، اینجا اکراهه. مورد روایت جهله، نمیدانست. محل بحث ما چیه؟ اکراهه. حالا آیا ما میتونیم اکراه و ملحق به جهل کنیم؟ بگیم هر دو در واقع زنا نیست، حد نداره، نه در جهل حد است، نه در اکراه، نه اون زناست نه این زنا، هیچ کدام اینا حرام نیست، هر دو ملحق به یکدیگرن. اگر ما توانستیم از جهل القا خصوصیت کنیم به اکراه بیاییم، بحثی نیست، این اینن روایت قابل استدلال در ما نحن فیه می شود. لأن الاکراه به حکم الجهل، روایت هم که در مورد جهل. اما اگر نتوانستیم، یقین به القا حسیت نداشتیم، در اینجا لااقل معید میشه این روایت، لا یخلو عن تأیید علی ما ذکرنا. انشاءالله یواش یواش راهایی پیدا خواهید کرد. ببینید ملاک القا خصوصیت این است که وقتی به دست عرف بدهن، میگه ما یقین داریم این دخالت در حکم نداره. مثلا میگه رجل سافره، سافره یقصر الصلا حملا، فرمود اگر هش فرسخ باشه، بله ما میدونیم رجلون سافره در سفر مرد و زن فرق نمی کنه. رجلون شک بین الثلاث و الاربع، ما میدونیم شک بین سه و چهار مرد و زن نداره. رجلون مثلا صلا مستدبر القبله، پشت به قبله نماز خون، ما میدونیم زن و مرد نداره پشت به قبله. یه چیزهایی است که وقتی به دست عرف بدهن میدانه قیودی هست که دخالت در حکم نداره و این قیود الغا میکنه و اسقاط میکنه و حکم رو تعمیم میده. هر کجا این چنین باشه اینو میگن الغاء خصوصیت عرفیه. توجه دارید؟ فرقش با قیاس، قیاس زن نیست، این الغاء خصوصیت قطعی است. سند روایت هم شاید نتونیم 100% روش بایستیم، ولی علا کل حالین معیدی میتونه بر بحث ما باشه. ما بحث رو علی القواعد تمامش کردیم، بنابراین دیگه احتیاج به روایت هم نداریم، ولی خب روایت استقبال میکنیم و روایت رو به عنوان معیدی حداقل برای بحثمون میپذیریم. و اما بریم سراغ مسئله پنج. معطل شدیم در مسئله چهار، تقدیر الوسیله. و اما مسئله پنج، مسئله پنج مربوط به جاهایی است که وطی به شبه واقع میشه، که آیا وطی به شبه احکام زنا داره یا نداره. البته در لابلای بحث های قبل گفتیم، اما مسئله پنج شاخه ها رو میگه، فروع شبه رو میگه. در مسئله پنج چهار صورت در تحریر الوسیله ذکر کردن، البته مخلوط به همه، من جدا میکنم. بهترین راه برای فهم مطالب این است که انسان مطالب از هم جدا کنه، دسته بندی کنه، شماره بندی کنه و هر دسته و هر شماره رو جداگانه بحث کنه. در وطی به شبه، در تحریر الوسیله، در مسئله پنج، در واقع چهار صورت بیان شد. اول در اون جایی که اعتقاد فاعل جواز است در شبهات حکمیه است، یعنی کسی اقدام به کاری کرد که اعتقادش این بود این نکاح حلاله، مثلا مربوط به احکام بود نه موضوعات بود، مثلا خیال می کرد عقد بر مرضعه اشکالی نداره، مادر رضایی رو می شود ازدواجش کرد، باورش این بود، اعتقادش این بود. حالا این اعتقاد گاهی ناشی از یه مذهب پیرو فلان مذهب بود، مثلا مثلا ابو حنیفه، البته در این مسئله مذهب ابو حنیفه این نیست، اماتکم اللاتی ارزعنکم این نص قرآنی، فرضاً اگر مذهب ابو حنیفه این بود که این جایزه، این هم حنفی بود، ان اعتقاد مذهبی بود یا اعتقاد شخصی بود، اجتهادی، تقلید باطلی، نمیدانست، منتهی به این شد که نکاح بر مرضعه اشکالی نداره و سایر این موارد، یعنی در واقع یه نوع جهل مرکب در احکام شرع جامعش اینه، جهل مرکب در احکام شرع، نمیدانه و نمیداند که نمیداند، خیال میکند حکم الهی جواز نکاح مرضعه است، آمد و با این ازدواج کرد، آیا در اینجا حدی بر او جاری میشه؟ این یه صورت مسئله است از وطی به شبهه. صورت دوم در باب موضوعات است، جهل به موضوع است، جهالتن مغتفره، جهل به موضوع، جهالتن مغتفره، بازم جاهل مرکبه، بازم جاهل مرکبه، خیال میکرد این برش جائز است این موضوع. مثال، مرعی بود خبر داد به انها خلیه، مثل همین روایت که خوندیم، آمد گفت من شوهر ندارم، اینم ازدواج کرد. و این در موضوعات دیگه، احکام که نیست این موضوع. و شرع مقدس هم به ما گفته است که زن وقتی ادعا بکند ادعای او را بپذیر، زن لب ادعا ادعایشو می شود پذیرو. حالا در اصل زمان ما هم همینه، اگر زنی ادعا بکنه شوهر ندارم کافیه، یا حداقل یه فصل مختصری شناسنامه او، مدارکی که در دست اوست، ما باید ببینیم نبینیم، این خودش یه بحثیست در باب نکاح که زن ادعای بکند خلیتون میپذیرن. بله بله دیگه همین بحث، زن اگر ادعا بکنن من خلیه هستم میگن ادعا پذیرفته است، چون راهی نیست، از شهر دیگری آمده این شهر ادعا میکنه. عرض کردم حالا در اصل زمان ما هم با وجود شناسنامه و مدارکی که تا حد زیادی میتواند پرده از روی مسئله برداره، آیا این مقدار فحص هم بر ما لازم نیست؟ بگیم اصلا شناسنامه‌ت هم نمیخواد به ما نشون بدی، این قابل بحث. یا زنی بود اجازه بدید. بیانیه قائم شد بر این که شوهرش فوت کرد، دو شاهد عادل آمدن خبر دادن فوت کرد، بعدن معلوم شد فوت نکرده. یا زنی بود شک داشتیم آیا رضاء محرم حاصل شده یا نه، نمیدونیم اون ده رضعه پونزده رضعه که ملاک تحریمه حاصل شده یا نه، شک داشتیم استصحاب کردیم گفتیم نشده. خب استصحاب حجت شرعه، در شبهات موضوعیه استصحاب جاری کردیم، حجت شرعیه قائم شد که این زن خواهر رضایی نیست، مادر رضایی نیست. بعد از نکاح ثبت به این که نه پونزده رضعه حاصل شده بوده، مادر رضایی بوده، نکاح باطل بوده. آیا احکام حد در اینجا جاری میشه یا نمیشه؟ بنابراین صورت اول اعتقاد است در مسئله کلیه برخلاف واقع و ازدواج کرد، صورت دوم اعتقاد است در مسئله جزئیه و موضوع خارجیه و قرینه هم قائم شده، یعنی دلیل شرعی قائم شده بر حلیت، یا استصحاب است یا بینه است یا قول خود زن است که قبول می شود در این مسائل و مطابق این احکام ظاهری شرعی ازدواج کرد. ثم تبین بطلان ازدواج، ازدواج باطل بوده، رسم نبوده. بله، یکی در شبهات موضوعی است، یکی در شبهات کلیه است، یکی احکامه، یکی موضوعاته، با هم تفاوت دارد. آن میرسیم میبینیم تفاوتاشو. و اما سوم اونجاییست که جاهل به حکم باشه و جهل بسیط باشه، حالا یا قاصر یا مقصر. بعضی ها میگفتن جاهل قاصر مقصر، روایت داریم گفتیم میاد اینجاست، جاهل به حکم و جهل بسیط، یعنی نمیدانست که این مرضع حرامه یا نه، شک داشت، با این که شک داشت اقدام کرد. خود این دو حالت داره، گاهی ملتفته و شک، گاهی غیر ملتفت، میشه صورت سوم و چهارم. جاهله بسیط، قاصر یا مقصر، ولی غیر ملتفت. اصلا به ذهنش نمی آمد که مادر رضایی و خواهر رضایی حرام باشه، به گوشش نخورده بود، توی دهی بود که اصلا این حکم به گوشش نخورده بود، شک هم نکرد. صورت اول یقین داشت به این که خواهر رضایی جایزه، به حسب فتوا میدانست خواهر رضایی مثلا جایزه، بعد فهمید فتوا اشتباه بوده یا تابع مذهب، فرض کنید ابو حنیفه بود که اجازه میداد، بعد از اون مذهب برگشت و مستبصر شد و فهمید این کار کار درستی نبود. اینجا علم ندارد به جواز، جاهله، جاهله بسیطه، اونجا جاهله مرکب بود، اینجا جاهله بسیطه، نمیدانه. و ملتفت هم نیست، یعنی حالت شک هم نداره، غافله، جاهلون غافل، لا جاهلون ملتفت، اصلا به گوشش نرسیده و احتمال نمیداد که مادر رضایی و خواهر رضایی، اصلا نشنیده. صورت چهارم این است، جاهل قاصر شک ملتفته، الان شک داره، التفات به شکش هم داره، التفات به جهلش هم داره، نمیداند و میداند که نمیداند، نمیداند و میداند که نمیداند. بله بله، ملتفته، یه وقت دسترسی داره به عالمی میشود مقصر، یه وقت ملتفته دسترسی به عالم هم نداره، یه گوشه از دنیا افتاده یا در زندانی هست که دستش به عالمی در اونجا نمیرسه. دوباره تکرار میکنم صورت سوم و چهارم، صورت سوم چهارم هر دو جهل بسیطه، منتها صورت سوم غیر ملتفت هست، به تعبیر دیگر صورت سوم غافله، صورت چهارم شاکه، سوم غافله، بی خبر، گوشش میگیم خوابه، نمیدانه. صورت چهارم متوجه که شک داره، ملتفتون شک لغافل. فبنان علا ذالک، در جهل بسیط دو صورت است، یه صورتش غافل، یک صورتش جاهل شک. حالا هر کدام از اینا قاصر مقصر هم هست دیگه، قاصر مقصرش تقسیم جدید برش نکردیم، قاصر داره مقصر داره، هم غافل قاصر مقصر داره، هم شاک الملتفت قاصر مقصر داره. اینا رو همش تحریر الوسیله با هم یک جا ذکر کرده. حالا ما اینها رو جدا میکنیم که دونه دونه حکمش رو جداگانه بحث و بررسی کنیم که واضح باشه. اول بریم سراغ مسئله اولا. مسئله اولا اون مسئله بود که شخصی جاهل مرکب است و در حکم الهی معتقد است که این نکاح جائز بوده، ثم من کشف که این نکاح جائز نبوده است، مثل همون مثال عقد بر مرضعه. یا مثلا تابع مذهب مجوس بوده، نکاح امهات اخوات طبق مذهبشون جایز می دانستن، مطابق اون مذهب نکاح اخوات و امهات کرد، ثم اسلم، حالا مسلمان شده. مسئله حدش چه میشه؟ مسئله الحاق ولد چه میشه؟ احکام ولد چه میشه؟ در اینجا مسلم است که این از مصادیق شبهه است. شبهه رو به هر معنی بکنیم اینجا مصداقشه، تو در اول حدود به شبهات شامل اینجا میشه. نکاح شبهه که در جای خودش گفتیم احکام نکاح واقعی داره، وطعه به شبهه بخشید، وطعه به شبهه که گفتیم تلحق به نکاح، این مصداق مسلمش. هذا اول. پس دلیل اول بر این که حد در اینجا جاری نمیشود این است که مصداق واضح وطعه به شبهه هست و وطعه به شبهه ملحق به نکاح در احکام، لا ملحق به زنا است. یه دلیل برای این که حد در اینجا جاری نمیشه، بچه یه متولد بشه ملحقه، محرم داره، تمام احکام عقد رو داره. دلیل دوم این است زنا صد نمی کنه. شخصی بود طبق اجتهاد یا تقلیدش معتقد بود این زن حلاله، عقد خوند، به ازدواج خودش درآورد، این زنا میگه، این خیال میکرد حلال همسر اوست، با حلال همسر که زنا نمیگه. حالا اشتباه کرده، خطا کرده، یا تابع مذهب فاسدی بوده از مذاهب دنیا که اینها را حلال میشمردن، این که صدق زنا بر اینجا نمی کنی. پس حد زنا میگه از زانیت و زانی، این از زانیت و زانی قطعا در اینجا صدق نمی کنه و چون صدق نمی کنه احکام زنا را ما در اینجا نمی تونیم بار کنیم. همین این حقیقت عرفی صدق نمی کنه. الان من میگم یه خود مهلت بدید واضح تر میشه. از فعل لازابک ما داریم لکل قوم نکاح، این مسلمه، از مسلمات اسلامه. اسلام نکاح اقوام رو امضا کرد، یه نفر مسیحی، یه نفر مجوسی، یه نفر مذهب مادی داره، حالا آمده مسلمان شده، بعد بگیم این بچه هاش ولد و زنا هستن، چون با اون ازدواج باطل، ازدواج های باطلی داشتن، سیره عقل نمیخوندن. و یا مثلا نکاح امهات بوده، نکاح اخوات بوده، نکاح های باطلی بوده، یا نکاح فلعده رو جایز میدانستن، نکاح فلعده رو جایز میدانستن، همه اینا بگیم حرومزاده هستن، این مسلمان هایی که اول اسلام آمدن مسلمان شدن، نکاح اینها نکاح زمان جاهلیت بود و نکاح زمان جاهلیت خیلیش باطل بود، نکاح شغار بود، نکاح چه بود، همش نکاح های باطلی بود و اینها متولد شده بودن از نکاح های جاهلیت، حالا آمدن مسلمان شدن حرومزاده هستن؟ مسلم نه، لکل قوم نکاح و لذا ارث هم می بردن. الان هم اگر وارث دیگری نباشه و احکام ارث رو بخوام جاری بکنیم، خب ارث می برن دیگه سرشه. هر دو آمدن مسلمان شدن، از یه نکاح فاسدی هم منعقد شده نطفه اینها، این پسرش نی ارث نمیبره. اگر این بگیم همه چیز به هم میخوره دیگه، در صدر اسلام این همه میادن مسلمان میشدن، تازه مسلمان هایی که امروز مسلمان میشن نکاحشون طبق موازین اسلامی نبوده، بچه هاشون حرومزاده، ارث نمیبرن، چنین چن... این که نمیشه، کسی احد اینو نمیگه. بنابراین قانون ده کل قوم نکاح که بل اجماع ثابت شده و به سیرت المستمره الى زمن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شده است، این شامل اینجا میشه. در کجا؟ در اون جایی که این ازدواج واسه عقیده قومی و مذهبی بود، نه عقیده شخصی. نقض نکاح در اسلام که آدم به هم بخوره، ولی صحبت این است تا به حال اون چه واقع شده حلال بوده یا حرام بوده، حلال زاده بوده یا حرام زاده بوده، حدش میزنی و حدش نمیزنی. مسلمن حدی داره، احکام حلال زاده هم بار میکنی. بنابراین دلیل سوم همه جا نیست در این صورت اول. در این صورت اول اگر اعتقاد قومی و مذهبی و جمعی باشه داخل کل قوم نکاح بشه، این دلیل سوم هم جاریه. پس ما سه دلیل آوردیم در مسئله. یه دلیل مسئله شبهه و احکام شبهه، یه دلیل عدم صدق زنا، یه دلیل هم لکل قوم نکاح. ولی دلیل لکل قوم نکاح همه جا رو نمیگیره، بعضی از موارد شامل میشه و اونجایی که این ازدواج و اعتقاد به خاطر اعتقاد قومی بوده باشد. زناست دیگه، عناوین دیگر دخول محرم بود، دخول حرام بود، امثال ذالک. خب و اما اجازه بده، صادق نیست، زنا هیچ کس نمیگن که این شخص مثلا یهودی با زن خودش داره زنا میکنه، کسی که این حرف نمیزنه، هیچ کس اطلاق زنا نمیکنه، این چکوچک هم نداره. و اما حالا در اینجا مرحوم علامه یک کلامی از علامه داریم که از ایضاح القواعد نقل میکنیم، متن ایضاح القواعد قواعد علامه است، شرحش که خود ایضاح بوده باشه مال فخرالمحققین ولد علامه است، جلد چهارم ایضاح القواعد صفحه 469. یه عبارتی داره شاهد بر بحث ماست، می فرماید کل موضع یعتقد فیه اباحت النکاح، کل موضع یعتقد فیه اباحت النکاح یسقط الحد، کل موضع یعتقد اون فاعل فیه اباحت النکاح یسقط الحد، ولو وجد امرأتن على فراشه. این مسئله دومه، میخونمش اینجا چون به هم پیوسته است. این مسئله بعده، ولو وجد امرأتن على فراشه فزنها زوجته فلا حد. شبه موضوعی بود، اشتباه کرد، خیال کرد زوجشه، فلا حد. ولو تشبهت علیه حدت دونه، ولو تشبهت علیه حدت یعنی چه؟ زن خودشو مشتبه کرد عمدن، تشبهت یعنی عمدن، ولو تشبهت یعنی مرعه عمدن خودشو مشتبه کرد علیه بر این مرد حدت، زن زانیه است حد جاری میشه. دونه او دونه رجل ولو اباحت و نفسها لم تهل بذالک. این فتواییست از ابو حنیفه که بعدن میاد که اگر زنی خودشو مباح کنه بر مردی در مقابل چیزی در واقع مثل اجاره بدهد خودشو اینا، ابو حنیفه میگه حد نداره و ما معتقدیم حد داره. ولو اباحت و نفسها لم تهل بذالک فین اعتقده لشبهت فلا حد. اگر تابع مثلا فتوای ابو حنیفه بود فین اعتقده لشبهت از باب شبهه مذهبی بود لا حد، حدی نداره. خب شاهدمون بر این مسئله بود که علامه هم در اینجا این مطلب رو داره. بریم سراغ صورت ثانیه را هم حل کنیم که اون بحث زیادی نداره. و منهای از حلال حالف صورت ثانیه، صورت دوم که جهل مرکب در شبهات موضوعیه بود، یعنی موضوعی بود که دلیل شرعی قائم شده بود بر حلیت، بینه ای قائم شده بود، ادعای زن انها خلیتون بود، یا دلیل شرعی دیگری از قبیل استصحاب عدم رضا، می گفت این زن حلال ازدواج کرد، ثم تبین به این که این حرام بوده، از حالا به بعد حرام، اما قبلا حد داره. یعنی جاهل مقصر بود، قاصر بود مقصر بود فرق نمی کنه، شبهه عامه. حالا دقت کنید، پس صورت ثانیه که جهل در موضوع است و دلیل قائم بر جواز شده و بعد از عمل ثابت شده حرمت، اینم حد نداره. چرا؟ باز لعنه من از هر مصادیق شبهه، این از مصادیق واضح شبه هست، مصداق واضح شبه هست. و باز همون دلیل هم که گفتیم صدق زنا هم نمی کنه، صدق زنا نمی کنه، یه استصحاب داشت، بیانه داشت، مطابق دلیل شرع رفته ازدواج کرده، بعدن معلوم شد خطا بوده، اشتباه بوده، اینو زنا نمیگن. از ازهر مصادیق شبه هم از اون دلیل، دوتا دلیلی که اونجا گفتیم، اون دوتا دلیل در اینجا جاری میشود. یک کلامی هم از صاحب ریاض است در اینجا عرض کنم، میگه لو تشبهت الاجنبی، صاحب ریاض در جلد دوم، جلد دوم ریاض صفحه 460، میگه لو تشبهت الاجنبیت على الرجل، همین چیزی که در کلام علامه هم بود، لو تشبهت الاجنبیت على الرجل به زوجه، آمد خودشو شبیه زوجه کرد و نحوها، نحو زوجه کنیز مثلا، ممن تهل لهو، از اونهایی که حلال بر این مرد بودن خودشو شبیه به اون کرد، فعلیه الحد اجماعا، حد جاری میشه بر این زن اجماعا. دون واطعه ها، واطی حد برش جاری نمیشه، علل اشهر الاقوا، معلوم میشه قول مخالف داریم، بعضی ها میگن به مرد حد جاری میشه، اشهر اقوا اینه، حالا عرض میکنم، بل علیه عامت و متأخری اصحابنا، همه متأخرین گفتن مرد حد نداره، زن حد داره. مرد نمیدانسته، به حسب ظاهر در شبهه موضوعیه یقین داشته است، مرد نمیدانسته، زن میدانسته است. بل ظاهر العباره هنا و فی الشرایع، بل ظاهر العباره هنا، صاحب ریاض میگه و فی الشرایع و تحریر الاجماع علی، اجماع ادعا کردن مسئله اجماع. چرا؟ لاصالت البراءه و الشبهه، دو تا دلیل هم میاری که اصالت البراءه عن الحد، حد دلیل میخواد، دیگری هم از شبهه به حکم نکاح، شبهه در نکاح به حکم نکاح هست. خب تا به اینجا این مسئله معلوم، ولی در اینجا یه قول مخالف داریم و یه روایت مخالف، اونو چیکارش کنیم؟ از قاضی ابن براج نقل شده که عبارت قاضی را هم میخونیم که ایشون گفته مرد و زن هر دو را حد میزنن. مرد نمیدانسته، زن میدانسته، منتها زن و آشکارا حد میزنن، مرد و پنهانی حد میزنن. زن آشکارا چون میدانسته، مرد پنهانی چون نمیدانسته. به خاطر این یه روایت که خواهیم دید روایت از نظر سند هم ضعیف است، قاضی ابن براج فتوا به مضمون این روایت داده. حالا اجازه بدید من روایت رو بخونم. روایت در باب 38 از ابواب حد الزنا هست، در همین جلد 18 وسائل باب 38 یه حدیث هم بیشتر نداره. از ابواب حد الزنا حدیث 1، این 38 بعد حدیث 1، عن محمد ابن یحیی، احمد ابن یحیی، عن بعض اصحابه، این بعض اصحابه اینجا مرسله شد، عن ابراهیم ابن محمد الثقفی، عن ابراهیم ابن یحیی دوری، عن هشام ابن بشیر، عن ابی بشیر، عن ابی روح. در میان این چند نفر به قول صاحب ریاض میگه ادعی از جهلا و مجهولین در سندن، علاوه این که اولش مرسله آخرش هم مرسله، دو تا ارسال. عبیرو از زمان علی علیه السلام نقل میکنه، عبیرو با این فاصله کسی نیست که بتوانه بگه من